بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحثی رو به توفیق الهی آغاز میکنیم درباره آیات خدا در طبیعت. در قرآن یه آیه هستش میگه که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. میگه حالا اینا اگه منکر هستن، قبول ندارن، به زودی آیات رو بهشون نشون میدیم. آیه یعنی علامت و نشانه، یعنی نشانه های وجود خدا رو یا حقانیت قرآن رو، برای اینکه بفهمن این کتاب حقه. این آیات رو در کجا نشون میده؟ در دو جا میگه، یکی در آفاق، یکی در انفس. آفاق یعنی افقها دیگه، افق گیاهان، افق نه به معنای افق آسمان، یعنی در جهان، در جمادات، در گیاهان، در حیوانات، در پرندگان، در همه اون چیزی که تو دنیا وجود داره، در جریان باد، در جریان آب، در کوها، در دریاها. یعنی آیات خدا، نشانه های خدا رو در طبیعت به زودی خواهند دید. و دوم در انفس. انفس یعنی نفس ها دیگه، یعنی در جان خودشون، در وجود خودشون. یعنی 1400 سال پیش در یه جامعه عقب افتاده، یه بی سواد جاهلی، میگه حالا اینا اگر این حرفا رو قبول ندارن، به زودی آیات ما برشون روشن میشه در طبیعت و در وجود خودشون. کی روشن خواهد شد؟ از یه آیه دیگه میشه فهمید که چه چیزی این آیات رو روشن میکنه. میگه که یر الذین اوتوا العلم، اونایی که علم فرا گرفتن، علم آموختند، یرا میبینند، یعنی با چشم خرد میبینند. چی رو میبینند؟ الذی انزل الیک من ربک هو الحق. اینو میبینن که اون چیزی که از جانب خدا بر تو نازل شده، این همون حقه. هو الحق، حقیقت همینه. این یه بود مسئله. دوم، و یهدی الی صراط العزیز الحمید. اینو میبینن، این حقانیتو، که این کتاب پیروانشو، جامعه رو به چی هدایت میکنه؟ صراط العزیز الحمید. چرا این دوتا صفت خدا رو میاره؟ عزیز یعنی سربلندی دیگه، یعنی عزت. خداوند عزیزه، معمولا در زبان عربی به پادشاه میگن عزیز، عزیز مصر مثلا، فرعون و عزیز میگه قرآن دیگه. عزیز کسی که عزت داره، زمینی هم که بلند باشه، آب برو سوار نشه، عزاز بهش میگن. معمولا به ابرقدرت ها میگن عزیز. یکی از اسامی خدا هم عزیزه، یعنی شکست ناپذیر، ابرقدرت. میگه این قرآن جامعه رو هدایت میکنه به راهی که به عزت کشیده بشه، به سربلندی. حمیدم از همون حمد میاد دیگه، یعنی ستودگی. یعنی جامعه ای که پیرو واقعی این کتاب باشه به دو نتیجه میرسه. یکی که این جامعه قدرتمند میشه، سربلند میشه، کسی نمیتونه تو سرش بزنه. دوم، مورد حمد و ستایش دیگران قرار میگیره. حالا اگه در عمل، در واقعیت دیدیم برعکسه، مسلمونا به عزت که نرسیدن، هیچی، به ذلت رسیدن. ابرقدرت‌های دیگه اون عزت رو پیدا کردن. اگر رفتار ما، فرهنگ ما، زندگی ما، علم ما، حکومت ما حمید نیست، مورد حمد و ستایش دیگران نیست، بلکه برعکس، آمار رو وقتی در رشته‌های مختلف میخونیم، میبینیم چقدر در دنیا سقوط کردیم، باید دید حالا اشکال از کجاست. این وعده خدا وارونه بوده یا نه، نتیجه بگیریم که ما در واقع پیرو این کتاب نیستیم. و عملا هم شاید تو 100 نفر یکی به سختی میتونه بخونه و این کتاب رو دستور زندگیش قرار داده، راهنمای عملش قرار داده. به هر حال میگه در آینده، آیندگان اونایی که علم داده شدن میفهمن که این چنینه. دفعه گذشته یه مورد خوندیم دیگه، همون دانشمند یهودی ستاره شناس که راجع به پیامبر، اون که تعصب دینی هم نداره، میفهمه که چه تأثیراتی چنین شخصی در جهان گذاشته. طبیعتاً اندیشه او، کتابی هم که او آورده، اگه درست عمل بشه، همینطوری که تا 4-5 قرن مسلمونا چند تا سر و گردن از بقیه کشورهای دیگه بالاتر بودن، چنین نتیجه‌ای خواهد داشت. به هر حال بحث ما مسئله علم و شناخت علمی. میگه هم حقانیت این کتاب و مکتب رو علم در آینده روشن خواهد کرد و همینی که آیات ما نشانه‌های خدا هم در آفاق و هم در انفس برای شما آشکار خواهد شد. حالا بحث ما پیگیری این مطلبی که با چراغ علم سراغ آیات خدا بریم در نفس خودمون، در وجود خودمون. ممکنه به نظر بیاد که راه شناخت خدا راهی است از طریق مثلا عرفان یا دعا یا عبادت. من یک حکمتی از حضرت علی رو میخونم خدمتتون، ببینید ایشون چه دیدی به نقش علم در شناخت خدا داره. یکی از حکمت‌های نهج البلاغه است، حکمت 147، خطاب به کمیل میگن، همین کمیلی که دعای کمیل را میخونیم. یکی از یاران خیلی باهوش و با استعداد حضرت علی بوده، دعای کمیل هم به او تعلیم دادن. این حکمت رو یه بار میبرن بیرون تو صحرا، کمیل رو یه بحثی رو راجب علم باش میکنن. البته اولش میگن کمیل من خیلی حرف دارم، خیلی چیزا هست میخوام بگم، ولی آدم علاقمند و با ظرفیتی پیدا نمیکنم که گوش شنوا برای این حرفا داشته باشه. خیلی درد دل دارم، خیلی حرف دارم. ولی بله، هستن آدمای باهوشی، ولی میخوان این مطالب رو یاد بگیرن، سوار دیگران بشن، دنبال قدرت و موقعیتن. اون ظاهرا آدم شایسته‌ای بوده، تعلیماتی بهش میدادن. از جمله این حکمتی که خیلی مفصله، من دو سه خطش رو خدمتتون میخونم. میگن کمیل، این قلب انسان یه ظرفه، ظرف فراگیره دیگه. بهترین قلب‌ها قلبی است که بیش از همه یاد بگیره. منظورشون از قلب، این قلب صنوبری نیست، یعنی وجود انسان، نفس انسان. میگه بنابراین اون چی که میگم سعی کن نگه داری تو دلت. ما تو فارسی هم میگیم تو دلت دیگه، حفظ کنی در واقع در وجودت. بعد میگن که آدم ها سه دسته بیشتر نیستن. خوب تقسیم بندی رو ملاحظه بفرمایید. میگن آدم ها سه دستن. یک، عالمون ربانی، یا دانشمندن، دانشمندی که ربش رو شناخته و حقیقت رو، جهان رو میدونه که یه داره میکنه. دوم، متعلمون علی سبیل نجات، یا متعلمه. عالم یعنی دانشمند، متعلم یعنی دانشجو. دانشجویست که میخواد علم و معرفت یاد بگیره، نجات پیدا بکنه. سوم، فکر میکنی کیا هستن؟ پس آدم ها یا دانشمندن یا دانشجوان. سومی نمیگه بی سواد، میگه پشه. سومی همجون را این پشه های ریزه. میگه یمیلون مع کل ریهن، با هر بادی میرن. پشه چون سبکه، وقتی باد میبزه میبرتش دیگه. میگه اگه آدم دانشمند نباشه، دانشجو نباشه، حزب باده. میگه با هر شعاری هم گردن کج میکنن، دنبال پهلمون زندن، پهلمون روز، هر کی سر پست و مقامه برای اون شعار میدن. تقسیم بندی در واقع اینه، میگه اگه دنبال علم نباشی پشه‌ای و جو روزگار، باد روزگار میبرتت، عضو حزب بادی. بعد میفرمند این نکتهش خیلی مهمه، یا کمیل معرفت العلم، شناخت علمی دینون یودان و بهی. این یه دینه، یه دینه به گردن تو که با این جزا داده میشی. خیلی نکته است، یعنی جزای روز قیامت به مقدار معرفت انسانه. العلم دینون یودانو بهی، با این دین داده میشین. بهی یکسب الانسان و طاعت و فی حیاته، با علمه که امکان طاعت خدا در زمان حیات مقدوره. یعنی اگه آدم علم نداشته باشه یه تقلید کورکورانه کرده، میگه طاعت خدا در زمان حیات با علمه و جمیل الاحدوثت بعد وفاته، بعد از اینم که از دنیا میره آثار زیبا و به صلاح نجاتش با علمه. میگه که یا کمل کمل، بدون اونایی که مال جمع کردن زندن ولی مردن، ولی اونایی که علم جمع کردن گرچه بمیرن باز زندن. یعنی علم حیات داره دیگه. حالا خیلی مفصل اگه فرصت کردین این حکمت 147 نهج البلاغه است، یکی دو صفحه است، ببینین که دورانی که جاهلیت بوده، هنوز که دانشگاه و تحقیق نیامده بوده، یه همچی تصویری حضرت علی برای نقش علم قائل میشن. اتفاقا در سوره نملم یه نکته خیلی جالب داره، میگه وقتی بندگان نزد خدا میان روز قیامت، خداوند میفرماد اکذبتم به آیاتی ولم تحیطوا بها علما، شما این آیات رو ندیده گرفتید، احاطه علمی پیدا نکردید، ولم تحیطوا بها علما، یعنی احاطه و سلطه علمی پیدا نکردید، فمازا کنتم تعملون، پس چی کار میکردید تو دنیا، پس چی کاره بودی تو، چه احاطه علمی پیدا کردیم؟ البته منظور از علمی که میگه نه علم همین جوری مثلا یه چیزایی بخونیم مدرک بگیریم، گرچه همه اینام خوبه، ولی مجموع علم یعنی شناخت واقعیت هایی که آدم خالق خودش رو هم بشناسه دیگه. بنابراین چون چنین توصیه هایی هست، من به نظرم رسید که همینطور که خداوند گفته آیات من در آفاق و انفس هست، این بحث رو شروع بکنیم. البته اگر دیدین مفید هست که آیات خدا رو در وجود خودمون یا در پدیده هایی که در پیرامون هست ببینیم. حالا میشه یه مدتی یا نه گهگاهی همچین مسئله ای رو بتونیم مطرح بکنیم. به هر حال قدیمی ها 1000 سال پیش 1400 سال پیش که دسترسی به این منابع علمی نداشتن، یه جامعه عقب افتاده‌ای بوده، بی سواد همه بودن، ولی در روزگار ما که دیگه این همه از طریق اینترنت میشه به هر کتابخونه‌ای تو دنیا دسترسی پیدا کرد و هر چیزی شما بخواین کافیه تایپ بکنید همه اطلاعات در اختیارتون قرار میگیره. حیفه که ما به هر حال از زاویه دانش امروزی سراغ مخلوقات خدا، آفریده های خدا در وجود خودمون یا در جهان نریم. من امروز از یه بحثی آغاز کردم درباره چشایی. خیلی ساده، ساده ترین مسئله‌ای که ما باش سر کار داریم خوردن دیگه. روزی سه بار باید صبحانه نهار شام غذا بخوریم. اولش هم دهانه، از دهان آغاز میکنیم و اگرم احساس مزه نباشه چیزی رو ما تمایل نداریم که بخوریم. آدم میمیره از گرسنگی، اصلا هیچ وقت میل نداره. در نظر بگیرین غذا مزه‌ای نداشت، آدم مثل این که چوب میخوره، کاه میخوره، هیچ تمایلی نداشت که وقتشو و سرمایهشو صرف رفتن به رستوران و اینجور کارا بکنه. میتونیم بعد روی مسائل دیگه بریم، روی چشم بریم، روی لامسه بریم، روی کبد، کلیه. حالا من که دانششو ندارم، ولی به هر حال دسترسی هستش که بگیریم. به خصوص یکی از به هر حال کسانی که از طریق همین اینترنت آشنا شدیم، گرچه خب ندیدیم، ایشون در فرانسه هستن و از اون طریق چیزای علمی رو نکات جالبی باشه میخونن میفرسن. من گهگاه اینا رو خب میبینم و یه مقداری در جریان بعضی از این مثلا تحقیقات علمی خب مختصری قرار میگیریم. من به نظرم رسید که خب اینا رو بتونم بنویسمش، بازش بکنم و در اختیار شما قرار بدم. امروز به هر حال بحث همین حس چشایی هستش، راجب زبان. در واقع ما زبانمان در یه جایی میخوندم که سریع‌ترین عضله بدنه، بیشترین به اصطلاح تحرکات رو زبان داره. علاوه بر اون همه میدونین که مزه های غذا رو، تلخی و شیرینی و شوری و ترشی رو، هر بخشی از زبان متخصص یکی از این مزه هاست. پرز های انتهای زبان، پهلوش یا جلوش، هر کدوم در واقع یه نقشی دارن. بنابراین ما خونکی نعنا یا فلفل وقتی میذاریم حالت سوزش داره، یا یه نوشابه‌ای میخوریم احساس لذت میکنیم، فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته. حالا یه مقداری بحثمون شناخت اینه که ما ظاهراً عادت کردیم و هیچ فکر نمیکنیم که وقتی که لقمه رو در دهان میذاریم چه اتفاقی میفته که ما این مزه ها رو احساس میکنیم. به هر حال غذا خوردن و لذت از غذا شاید مهمترین و عمومیترین لذت بشره. میگه مایه عیش آدمی شکم است، چون به تدریج میرود چه غم است. به هر حال این عیش و لذت هستش. ولی در قرآن هست میفرماید که علم نجعل له عینین، آیا این آدمی که انکار میکنه ما این دوتا چشماشو ما بهش ندادیم، و لسانن و شفتین، این زبونشو ما دادیم و این دوتا لبشو ما دادیم. حالا انقدر ادعا داره منکر همه چی هست، با این چشمی که داره میبینه، با این زبانی که داره حرف میزنه، با کمک این دوتا لب و این به صلاح تارهای صوتیش، اینا رو ما براش ساختیم دیگه. حالا با این ابزار منکر خدا هم هست. حالا علاوه بر این به صلاح مکانیزم حرف زدن، سخن گفتن، زبان کارهای خیلی زیادتری هم انجام میده که بیانش برای مردم 1400 سال پیش، چون این اطلاعات علمی رو نداشتن، خیلی مشکل بوده. چیزی نمیدونستن به چه زبانی میشد بهشون گفت این به اصطلاح فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی رو. به هر حال ما وقتی غذا رو روی در دهان میذاریم، تأثیرات شیمیایی که روی همین پرزهایی که روی زبانمون هست میذاره، اینا یه سیگنال هایی به مغز میفرسن. حالا من اشاره میکنم به طور کلی، حالا ببخشید نگشاد بعضی قسمتاش یه ذره علمی باشه. مزه تلخی رو در واقع دو تا گیرنده هست، شیرینی 30 تا گیرنده دستگاه به اصطلاح فرستنده پالس هایی به مغز هستن، اما شوری و ترشی، یعنی ترشی که اسید داره و شوری که در واقع حالت هیدروژن درش هست، اینا رو، این پروتئین هایی که روی به اصطلاح این پرز های زبان ما هست، یه دریچه هایی داره، یه کانال هایی هست. بنابراین وقتی چیز شور میخوریم، چون نمک داره سل ان آ در واقع، این یون سدیم وارد اون دروازه میشه، وارد اون سلول به اصطلاح که روی زبانه میشه، اون خبر میده که یه چیز شوری هست، حالا به نسبتی که وارد میشه. یا اگه ترش باشه، اون هیدروژنی که داره وارد این کانال میشه. یعنی کاملا یه دریچه هایی مثل دریچه غذا خوردن یا تنفس کردن روی این سلول های روی زبانم قرار داره. حالا اگه نوشابه گازدار وقتی میخوریم، چون اکسید کربن داره در این حباباش، اون گیرنده های عصبی این اطلاعات رو میگیرن به مغز میفرسن. حالا اینا به نظر میاد که خب یه چیزای بطی هست، ولی با سرعت 170 مایل در ساعت این سرعت داره انجام میشه، یعنی به سرعت دو برابر و نیم ماشینی که تو فریوی داره میره، این اطلاعات داره به مغز میرسه. و جالب این که اطلاعاتی که در یه روز از مغز به سلول ها میرسه، به اندازه تلفنایی که رو کره زمین داره انجام میشه. الان چند میلیارد ما جمعیت داریم، روزی چند بار تلفن میکنن، تعداد به صلاح این کامیونیکیشن ها، این ارتباط ها که دارن رد و بدل میکنن، بیش از تمام این ارتباط های رو کره زمینه. یعنی در وجود هر کدوم ما این اطلاعات داره رفت و آمد میشه. سرعتش هم فوق العاده زیاده، یعنی 150 میلیونیوم ثانیه به این سرعت داره میره به مغز و میاد. 4 تا به صلاح سیستم هست که حالا من اینو میتونیم بخونینش، میترسم توضیحش خسته کننده باشه، که چگونه همون غذایی که میذاریم تو دهان از طریق این 4 سیستم داره میره به مغز. مغز این اطلاعاتی که درباره شوری یا شیرینی، سفتی و شولی غذا، بافتش، حرارتش، اینا رو که میده اطلاعات از جای مختلف داره میده، یعنی یه جور و یه سلول نیست که، صدها اطلاع رفته اینا رو به سرعت برق در یه قسمتی است که حالا توضیحاتش بیشتر داده شده، مغز اینا رو روش به اصطلاح پروسس میکنه، میفرسته به قسمت جلویی کورتکس مغز، اونو وقت در واقع یه نتیجه‌ای به ما میگه. همه اینا به سرعت برق داره انجام میشه که خب این مزهش خوبه. بعد شما نمیدونم اینجا تشریف بردین، بعضی از به خصوص شمال کالیفرنیا واینری‌های مختلف هستش، یه عده اصلا متخصص اینن، این جایی که شراب تولید میکنن متخصصن، فقط یه مزه میکنه. ببین چقدر زبان، صدها نوع از این کمپانیا وجود داره، اینا همه دارن یه کار میکنن، ولی این تفاوت خیلی ظریف مشروبایی که حالا در مزرعه‌های مختلف دارن تولید میکنن اینا میتونن تشخیص بدن. به هر حال ما بعد از این همه فعل و انفعالات مزه رو میتونیم دریافت بکنیم. حالا بعضی وقتا فرض کنید شما آب لیمو یه ذره براتون ترشه، یه ذره به شکر اضافه میکنین، این اون مقدار اسید آب لیمو که کم نشده، ما احساس این چنین داریم، ولی این اطلاعات همزمان به مغز میرسه، مغز اینا رو ذخیره میکنه، احساس میکنه که این مزه حالا خوبی میده، لیموناد یک خوشایندی برای ما به وجود میاد که سعی میکنیم دیگه از اون نوع فرض کنید نوشابه مصرف بکنیم. خود اینا خب خیلی عجیبه که در این حال یکسان هم نیست، یعنی بر حسب فرهنگ ها هم فرق میکنه. در هند این غذاهای خیلی تند و با ادویه های خیلی شدید مصرف میکنن، ما که اونا رو بخوریم آتیش میگیره لبمون، زبانمون، ولی اونا براشون خیلی عادیه. یعنی فرهنگ و آداب و اینا هم تأثیر میذاره و اصلا خود مزه غذا، ما اینطوری نیست که 100% مثل هم درکی داشته باشیم. میگن علف باید زیر دهن بزی شیرین باشه دیگه، مزه ها فرق میکنه، هر کسی برای خودش از یه چیزی بیشتر لذت میبره دیگه، حالا طعم قهوه است، طعم چاییه، خود اینا هم باز تنوع به اصطلاح این موضوع رو نشون میده. جالبه که بچه از موقعی که تو رحم مادره شروع میکنه این قدرت چشاییش رو یواش یواش میسازه، همطور که چشمش میاد بیرون یواش یواش به کار میفته، نمیدونم ابزار دیگرش ساخته میشه. بررسی کردن که تو رحم مادر این به صلاح حس چشایی شروع میشه و بعد مادرم که به او شیر میده از طریق خود این شیر داره این حس رو در او تقویت میکنه. از حدود 6 ماهگی که یواش یواش غذا به بچه میدن دیگه این حس چشاییش در واقع کامل میشه. حالا جالبه که این پورس هایی که روی زبان ما هستش، این سلولایی که همه گیرنده هایی هستن و مثل این به اصطلاح دستگاه های عظیم مخابرات که ما داریم، اینا حدود هر 7-8-10 روز همشون میمیرن، یعنی دائما داره زنده میشه، بین 7-10 روز هم بیشتر زنده نیستن. اصولا تنها اونا نیستن، همه سلولای ما دائما در حال تجدید حیاتن دیگه. ما تصورمون اینه که خدا ما رو یه روزی خلق کرده و به حال خودمون رها کرده، در حالی که ما هر لحظه داریم آفریده میشیم، تمام وجودمون، سلولهای پوستیمون، نمیدونم قلبمون، کلیه‌مون، همه یه عمر موقت و محدودی دارن، بعضیا خیلی سریع مثل سلولهای پوستی از بین میرن دائما، بعضیا مثل سلولهای عصبی، سلولهای مغز عمرشون در واقع بیشتره. در یکی از آیات قرآن میگه، سوره الرحمن دیگه خوندین، میگه یسأله من فی السماوات والارض، تمام موجوداتی که در آسمان زمینن دائما دارن از خدا درخواست میکنن، دائما کل یوم هو فی شأن، او در هر لحظه‌ای در حال کاریه. یعنی نه اینکه خدا ساخته آفریده دیگه نشسته کنار بقیه هم دارن کار خودشونو میکنن. هر لحظه دست عنایت خدا روی خلقه، هر لحظه داره اینا رو در واقع آفرینش مجدد میده. در یه جای خوندم که یه مطلبی نوشته بود همین یه خطی که الان خوندین حدود 50,000 سلول شما از دنیا رفته، 50,000 سلول هم به دنیا اومده. یعنی در یه فرض کنید 10 ثانیه انقدر اتفاق تو بدنمون داره میفته. 50,000 تا در یه لحظه دارن میمیرن و دارن زنده میشن، موجودات تازه. چون رقم خیلی بالاست، میلیاردیه، 50,000 تا رقمی نیست، ولی در یه 10-20 ثانیه این چنین در واقع در وجود خود ما آفرینش هستش. میفرماد علم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده. شما نبینید که خدا داره دائما میآفرینه و هی دو مرتبه تکرارش میکنه، یعیده اعاده میکنه. یعنی خلقت مثل یه آب جاریه، دائما داره هی در وجود خودتون و جای دیگه داره ادامه پیدا میکنه. ان ذالک علی الله یسیر، این کار برای خدا خیلی آسونه. حالا جالبه که این زبان ما که این نقش حیرت آور داره، فقط ما حالا رو مزهش صحبت کردیم. یه جایی دیدم نوشته بود که هر کدوم ما در روز به اندازه 1 لیتر بزاق زبانمون تو دهانمون داره تولید میشه، حدود 1 لیتر، هیچ احساس هم نمی کنیم. یعنی دائما داره تر و تازه نگه میداره. بعضی وقتا دیدین آدم غذای نمکی خورده یا اعصابش ناراحت، خشک میشه دهان. خود این خیلی جالبه، روی اندازه است. اگه یه ذره کمتر بود از تمام زخمی میشد. وقتی غذا میخوردیم این چیزای زبر غذا آزار میدید، از گلومون پایین نمیرفت. چرا نوشابه میخورن با غذا که کار بسیار بدی هم هست؟ همون خونکیش باعث میشه که حرارت معده رو پایین میبره، هضم رو به عقب میندازه و هم اسید رو رقیق میکنه، خیلی به هضم غذا سدیم. یه عادت بیخودیه. حالا یه مقداری چایی مثلا چیز گرمتر اشکال نداره، ولی اینو میخوام تونتون غذا رو فرو ببریم، میخوام یه چیزی آبم باش بفرسیم راحت. ولی اصلا خدا این بزاق قرار داده که مجبور شیم بیشتر بجوییم که با آب او ترکیب بشه و خود اون شروع میکنه به هضم کردن مواد قندی و نشاسته‌ای. یعنی هضم غذا از خود دهان آغاز میشه. حالا کاری نداره، شما امتحان بکنید، یه بار سعی کنیم بیشتر بجوییم، خواهید دید که غذاتون خیلی زودتر هضم میشه. اون خودش بخش، اصلا نان و یعنی چیزای نشاسته‌ای بخش اعظم هضمش از خود دهانه، با بزاق دهانه. حالا اگه یه ذره بیشتر بود، مثل بعضی از این بچه‌ها که بیمارن همیشه آب داره میشه که از این ور اون ورشون، چقدر دردسر بود که همیشه هی کنار لب و لوچه آدم خیس باشه. چقدر روی اندازه خداوند گذاشته که همیشه درست مثل چشم ما که بیشتر باشه بی خود اشک میریزه، کمتر باشه که این پلکی که این همه داره میزنه. ببینید چقدر همه اینا طراح داشته و حساب شده است و چقدر آفریدگار در این آفرینش خودش دقت به کار برده. حالا چیزی که باز جالبه که این غذایی که ما میخوریم بسیارش مثل فرض کنید آدم تو سالاد آب لیمو میریزه، سرکه میریزه، همه اینا اسیدیه. خود معده اسیدی که ترشح میکنه به مراتب قوی تر از ایناست که این گوشتی که ما میخوریم به راحتی این گوشت رو هضم میکنه. چرا خودش رو هضم نمیکنه؟ خودش هم بالاخره معده آدم گوشت دیگه. دائما خود مخاط معده عوض میشه، یعنی هم ترشحاتی هست و تغییرات دائمی که خودش سوراخ نشه، خودش از بین نره در برابر این اسید فوق العاده ای که در واقع وجود داره. جالب تر از این در واقع این داروخانه ای است که در بدن ما وجود داره، به اصطلاح این نقشی که کبد و کلیه دارن، که 500 عمل مختلف، 500 عمل کرد فانکشن، این به اصطلاح کارخونه شیمیایی از پانکراس گرفته تا این دستگاهی که همه با هم دیگه دارن کار میکنن. یه نکته دیگه ارتباط حس چشایی با بویاییه. شما دیدین قدیم به وقتی یه دوایی بدی میخواستن به بچه ها بدن میگفتن دماغ تو بگیر بعد بخور دیگه. جالبه که این غذایی که ما وقتی میذاریم در دهانمون در واقع این بعضی از این به اصطلاح چیزایش که متساعد میشه میره اون قسمت از انتهای دهان، اون قسمت حالا اگه تصویرش بود میشد بهتر خدمتتون نشون بدم، اونجا گیرنده هایی که هست تشخیص میده بو، یعنی از طریق بو ما میتونیم ترکیب بکنیم با مزه غذا. اینم در واقع خیلی کمک کننده است. این توضیحاتی که ترجمه کردم اینه، میگه هنگام جویدن غذا مولکول های بودار که بسیار کوچک و فرار هستند بالا رفته و از قسمت پشت دهان وارد حفره بینی میشوند. ما دارای 350 نوع گیرنده عصبی در انتهای نورون‌های بویایی در بینی خود هستیم. نه 350 عدد، 350 نوع بر حسب انواع بوهای مختلف در همون قسمت به اصطلاح زیر بینی هستیم که قادر به دریافت و تشخیص 10,000 بوی مختلف می باشد. 10,000 بو رو این همه عطر تو دنیا آدم میتونه تشخیص بده، قاعدتا اینا همه مثل همه دیگه. تازه هر بویی هم خودش از صدها مولکول تشکیل شده. حالا حساب بکنید ما در روز چند تا مولکول بوهای مختلف رو این دستگاه عجیب بینی ما میتونه تشخیص بده و چه کارخونه عظیمیه که اگر میخواستن شاید چندین مایل یه کارخونه باید میساختن که میتونست این کارو بکنه که توی یه سانتیمتر تو بینی ما داره انجام میشه. دد آیه ایست در قرآن میگه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اون خدایی که هر چیزی رو که آفریده عمل کرده شو اون به صلاح فانکشنش هم بهش تعلیم داده که چگونه کار بکنه. دو تا مثال کوچیک اینجا خدمتون آوردیم. یکی مگس سرکه. دیدین که هر جا میوه تو خونه میذاریم معلوم نیست این از کجا میان، آدم نمیدونه، هیچ تو خونه هیچ خبری نیست. به معنی که یه ذره یه موزی یا سیب یا آدم میذاره یه ذره داره چیز میشه، دور و برش یه چیزای کوچیک قد سر سوزنه، بهش مگس سرکه میگن دیگه، به سختی میشه تشخیصش داد. حالا فکر میکنی این مغز این چقدره؟ حالا این نمیدونم از کجا، شما یه خونه جدیدم بخرید برید اونجا چیزی بذارید، خونه که تازه هم ساختین تازه تحویل گرفتین بذارید، میبینید دو سه ساعت بعد پیدا میشه بوی به اصطلاح همین یه میوه که خود ما اصلا نمیفهمیم، ولی خدا هزاران برابر بویایی رو قوی کرده، از شاید 100 متر اون طرف‌تر متوجه میشه و یه جایی پیدا میکنه الای در پنجره زیر دری میاد تو. یه چیزی دیدم توی مقاله عکسش هم زده بود، عکس مغز اینو نمیشه. در سال 2010 همین پارسال دانشمندان به صلاح اطلس کامل مغز این پشه رو خیلی رنگی هم چاپ کرده بود، واقعا اصلا حیرت آور بود که آدم واقعا میخواد سجده بکنه اونجا الله اکبر بگه یه موجود به این کوچیکی چقدر حیرت آوره، اینی که چطور این اطلاعاتو میتونه بگیره و بعد تجزیه تحلیل بکنه تو مغز خودش تصمیم بگیره کجا بره از کدوم مسیر بره. حالا این مفصله، شاید یه موقع اگر راجع به حشرات و اینا بود اونو بیشتر بتونم براتون باز کنم. یکم یه مقاله بود راجع به مورچه، مغز اون نوشته بود 0.1 میلیمتره. اون از نظر بویایی شگفت انگیزتر از اون مگس سرکم هستش که این 400 تا دستگاه گیرنده داره که نوشته بود که ملخ فقط 200 تا، مگس هم 50 تا. این از همه یه مورچه به این کوچیکی بیشتره. این تمام این بوهای فراری که اطراف هست میتونن بگیرن، یعنی انقدر حساسه به بو مورچه که در واقع به جای چشم، نمیدونم چشمم اینا داره یا نه، ولی قدرت اصلیش ابزار اصلیش با بوئه که همه کار میتونه تشخیص بده. تو اون تاریکی تو لونه زیر زمین که کدوم دوستن کدوم دشمنن، این دانه ها رو میخواد حمل بکنه، جنس هر کدوم چی هستن، لارف هاشو میخواد رسیدگی بکنه، همه اینا رو با اون قدرت بویایی که اصلا ما نمیفهمیم مثلا اگرم بود شاید ما انقدر ناراحت می شدیم، چون خیلی بوهای تو طبیعت با چیزایی که تو محیط زیست هست اصلا ممکن بود ناخوشایند باشه. خدا همه رو روی اندازه گذاشته، کما اینکه ما صداها رو هم درست نمیشنویم و اینا از صدای قار و قور معده با هضم غذای خودمون اصلا خوابمون نمیبرد. هر موجودی رو شنواییش و بویاییش و بیناییش رو در اون حدی که لازم داده قرار داده. اما نکته بعدی درباره تأثیر حرارت در احساس مزه غذا میگه اگه مواد غذایی یه ذره بودار باشه، اگه تو گرما باشه، گرماش بیش از بدن باشه چون حالت تبخیری پیدا میکنه، به مراتب ما غذای به اصطلاح گرم و بیشتر بوش و احساس میکنیم تا این فست فود ها، غذایی که سرده. یعنی تأثیر احساس مزهش و لذت غذاهای گرم میگه خیلی بیشتره. حالا توضیحاتی هستش که اینا هر کدوم چطوری کار میکنه. اما آخری مطلب در مورد نقش دندان. دیگه آدم فکر نمیکنه که دندان هام در تشخیص مزه غذا نقش داشته باشن. میگه دندان ها در مورد بافت غذا هم اطلاعاتی به مغز ارسال میکنه. شما هایی که غذا میذارید، یه بیسکویت یا یه سیب یا بادوم نمیدونم گوشت، همون یه فشاری که میده، این سلولای اطراف به اصطلاح دندان این اطلاعات رو میفرستن به مغز که بافت غذا چگونه است، که باید بدون فرمان بده که این آرواره چقدر بی خودی روی چیز شل انقدر فشار نیاره و اگر یه چیز سفته خب یه ذره قوی تر. ببین چقدر اینا با هم هماهنگ، این فرمانی که بگیره بلافاصله به ماهیچه های آرواره فرمان بده. میگه دندان ها در مورد بافت غذا هم اطلاعاتی به مغز ارسال میکنن. هنگام جویدن غذا گیرنده هایی که در اطراف ریشه دندان قرار دارن اطلاعات دریافتی را در مورد بافت غذا به مغز میفرسن. بله، تجربه نشان داده است کسانی که ریشه دندان خود را میکشند درصدی از احساس چشایی خود را از دست میدهند. پس خیلی سعی نکنی ریشه در بیارین، نه که کلا از دست دادن بده. میگه تأثیر میذاره، اونم به حال گیرندهایی داشته دیگه. علاوه بر دندانها، عضلات آرواره نیز نقش مهمی دارن. در فک انسان گیرندهایی قرار دارد که نرمی یا سختی غذا را به مغز اطلاع میدهند و مغز بر حسب بافت غذا به ماهیچه‌های آرواره فرمان آرام یا محکم جویدن را ارسال میکنه. اینی که تو قرآن میگه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نگاه بکنه، به غذا که میخوره، ولی ما فقط به مزهش. حالا در دورانی که علم برای ما اینا رو روشن کرده، یه ذره چشممون رو باز بکنیم ببینیم واقعا این خالق و آفریدگار مهربان ما، برای اینکه ما با عشق و لذت بخوریم یه چیزی رو و زنده بمونیم، انقدر تشویق گذاشته برای ما که لذت ببریم. همینطور که در غرایز به صلاح جنسی به قول یکی دانشمندان جایزه خدا گذاشته برای تولید نسل، این کار رو هم برای که این ادامه داشته باشه خدا چنین تدابیری رو قرار داده. من دوست دارم باز چون با سخنی از حضرت علی آغاز کردم، یکی دیگه از فرازها رو چون وقت هنوز هست اشاره بکنم. سخن از مورچه رفت و از پشه که چقدر ناچیزن. میفرماد ان فاطر النمله هو فاطر النخله، اون کسی که نمله رو خلق کرده نخله رو هم خلق کرده. نمله یعنی مورچه، نخله این چیز ادبی به کار برده، فاطرم یعنی پدید آورنده از عدم. خالق نمیگه، فاطر، فاطر یعنی شکافنده، عدم رو، پرده عدم رو شکافتن، به یه چیز نو آفریدن. بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. میگه به خاطر دقیق تفصیل کل شی، به خاطر این دقتی که در همه جزئیات خلقش گذاشته، و قامز اختلاف کل حی، به خاطر این تفاوت بسیار پیچیده این همه موجوداتی که هست. حالا این موجودات میخواد جلیل باشه یا لطیف، میگه جلیل یعنی خیلی بزرگ یا خیلی لطیف کوچیک دیدنیه، یا ثقیل و خفیف باشه، میخواد فیل باشه به این سنگینی، میخواد یه پشه نازک باشه، یا قوی میخواد باشه مثل شیر، یا ضعیف میخواد باشه مثل فرض کنید یه خرگوش. فی خلقه الا سوا، همه اینا مساوی از نظر خدا، نمیتونیم بگیم کدوم کامل تره. به همه نیازهای اینها خدا پاسخ داده، هر کدوم در حد خودشون حیرت آور زندگیشون. بعد میگه کذالک السماء والهوا، آسمان هم همینطوره، هوا هم همینطوره. لازم نیست خدا رو بریم حالا تو حیوانات و حشرات بشناسیم، میگه برو تو جوشناسی، برو تو هواشناسی و ریاه و الماء، برو تو شناخت بادها، انواع بادها، پدیدهای بادها، برو تو آبشناسی، شگفتی های آب. پارسال بود یه جلسه یادتون از کارهای هارون یحیی استفاده کردیم، یه فیلمی راجع به شگفتی های اصلا حیرت آور آب. میگه حالا نه، فنظر الی الشمس و القمر، حالا به ماه و خورشید نگاه بکن و نبات و شجر، برو به مراتع نگاه بکن، برو تو عالم درخت ها، پیچیدگی های حیرت آور درخت ها، و الماء و الحجر در آب ها، برو در سنگ، سنگ شناسی، معدن شناسی و کوه ها، و اختلاف هذا اللیل و النهار، حالا برو گردش شب و روز رو ببین. یعنی این حرکت جهان و پیچیدگی حیرت آور این نظمی که در گردش جهان هست، و تفجر هذا البحار، برو حالا این دره ها رو و این تو آب ها که شکاف میدن طبیعت رو اون رو ببین، و کثرت هذا الجبال و طول هذا القلال، برو در بحث کوه ها، شناخت سلسله جبال، این چین و چروک های زمین و این ارتفاع قله ها که چقدر اینام رو حساب و کتابه، و تفرق هذا اللغات، نه حالا برو تو لغت شناسی، تو گویش ها، تفاوت به اصطلاح فرهنگ ها، و السن المختلفات، زبان های مختلفی که وجود داره. یعنی هی داره دونه دونه میگه خدا رو میخوای بشناسی. همه اینجاها آیت خداست. فویل لمن انکر المقدر و جهد المدبر، وای بر کسی که مقدر رو انکار کرده. قدر یعنی اندازه، اون کسی که این اندازه ها رو، این نظامات ژنتیک حیرت آور رو گذاشته و لجبازی میکنه بر قبول مدبرش. مدبر کسی که داره اداره میکنه، داره تدبیر میکنه. میگه اینا فکر کردن دنیا مثل گیاهی است که زاره نداشته. زعمو انهم کن نبات مالهم من زاره. میشه آیه مزرعه آدم ببینه، یه باقی ببینه، بگه همینجوری به وجود آمده؟ ولال اختلاف صوره هم سانه، این همه تنوعی که در میلیون ها نوع موجود هست، اینا سانه ای نداشته، اتفاقا خودش پدید آمده. میگه اینا هیچ حجت و دلیلی در این ادعا ندارن، هیچ تحقیقی بر اون چی که بیان میکنن نکردن. آیا بنایی غیر بنا وجود داره؟ ساختمانی میشه خودش ساخته شده باشه؟ آیا جنایتی بدون جانی میتونه باشه؟ همینطوری یه کسی کارداجینش کرده باشن بگه خودش شده؟ میگه نگاه کنید، پس اون چه که هست یک سانه ای داره. میگه از اون سانه لا یعذب عنه عدد قطر ما، قطرات باران از چشم علم او دور نیست، میدونه چند قطره آمده. ولا نجوم سما، تعداد ستارگان رو هم میدونه، و خواستگاه بادها و جریان طوفانها، همه اینا میدونه چگونه دارن پدید میان. ولا دبیب نمله علی الصفا، حرکت مورچه رو در روی سنگ خدا گامهاشو داره میبینه، و اون ذره‌ای که داره حمل میکنه در شب تاریک از نظر خدا روشنه. یعلم مساقط الاوراق، برگ، هر برگی از درخت داره میفته، این آیه قرآن هم هست، خدا میدونه، علم به تک تک برگایی که داره میفته. و خفی طرف الاحداق، این پلک چشم ما که داره میزنه، گوشه های حرکت چشم رو هم خدا داره میدونه. انشاءالله که خداوند چشم بصیرت ما رو روی آثارش و آیاتش که در همه آفاق و انفس باز بکنه و عظمت او رو در وجود خودمون بشناسیم و شرط بندگی رو ادا بکنیم. متشکرم.